در مقدمات مسئله مشتق رو مقدمات سرانه را گفتیم، رسیدیم به مقدمه چهارم. موضوع بحث امروز ما مقدمه چهارم است. عنوانش را بگوییم تا توضیحش را بدهیم. عنوان این مقدمه چهارم هست: اختلاف مشتقات بر حسب مبادی آنها. اختلاف مشتقات بر حسب مبادی آنها. توضیح و داره. توضیح این مسئله این است که هر مشتقی مرکب از دو چیز است، یک مبدأی دارد و یک هیئتی دارد، یا بفرمایید یک ماده‌ای دارد یک هیئتی دارد. مثلا وقتی که می‌گوییم زاره، این زاره که مشتق است یه ماده‌ای دارد که همون ضرب است، یک هیئتی دارد که بر وزن فاعل است. پس بنابراین هر مشتقی تحلیل به دو بخش می شود. بخش اول ماده یا مبدأ به او می گویند، یعنی مبدأ اشتقاق. بخش دوم را به او چه می گویند؟ هیئت می گویند. حالا کلام در این است که مشتقات از نظر هیئت با هم هیچ فرقی ندارد. از نظر هیئت هیچ تفاوتی بین مشتقات وجود ندارد، ولیکن از نظر ماده و مبدأ بین مشتقات تفاوت هست که قبلا هم اشاره کردیم، الان هم دوباره اشاره خواهیم کرد. بین مشتقات از حیث ماده و مبدأ تفاوت هست، اما از حیث هیئت با هم هیچ تفاوتی ندارد. خب از حیث ماده چه تفاوتی هست؟ این دور فرمودن که مشتقات از حیث ماده و مبدأ به چهار قسم تقسیم میشن. قبلا گفتیم، حالا دوباره تکرار همون مسئله گذشته، به چهار قسم تقسیم میشن. قسم اول اونجایی که ماده مشتق دلالت بر فعلیت میکنن، یعنی دلالت میکنن که این ماده به نحو بالفعل باید موجود باشه، مثل زاره. کلمه ی زاره ماده اش همون ضرب است، مبدا اش همون ضرب است. این ضرب وقتی ضرب گفته می شود که بالفعل در خارج تحقق داشته باشد. اگر هنوز ضربی در خارج بالفعل تحقق ندارد، ضرب اصلا گفته نمی شود. پس بنابراین در اینجا ماده ضرب به گونه ایست که از اون چی استفاده می شود؟ فعلیت استفاده می شود. این قسم اول. قسم ثانی، اونجایی که ماده مشتق با به نحو بالقوه باشه، فعلیت نه نقطه مقابل فعلیت، به نحو بالقوه باشه. مثلا مثل چی؟ مثلا میگیم سیفون قاطع، شمشیر برنده. شمشیری را به دیوار آویزان کرده ایم، میگیم هادا سیفون قاطع. این یه شمشیری است که برنده است. خب الان این قاطع که مشتق است، ماده و مبدع او قطع است. قطع در اینجا بالفعل است یا بالقوه است؟ بفرمایید شما، بالفعل یا بالقوه؟ بالقوه است دیگه، آویزان به دیواره، هنوز قطع نکرده که، هنوز بریدنی از این شمشیر ما ندیده ای. داریم تعریف میکنیم. پس اینجا قاطع ماده ما دلالت بر شأنیت میکند، دلالت بر قوه میکند، دلالت بر فعلیت ندارد. اسم ساده فرمودن اونجایی که ماده ما از نوع حرفه یا صنعت باشد، از نوع حرفه یا از نوع صنعت باشد. مثلا مانند چی؟ گفتن مثلا مانند این که میگیم نجار یا حداد. وقتی که میگوییم نجار یا آهنگر، مثلا حداد میگوییم، این الان دلالت بر چی میکنن؟ حرفه و مهارت میکنن. یعنی لازم نیست این آقا الان بالفعل مشغول نجاری باشد تا بهش بگیم نجار. همین که مهارت نجاری را داشته باشد بهش میگیم چی؟ نجار دیگه. همین که این نجاری در وجود او به نحوه چی باشد؟ حرفه و صنعت باشد، همین مقدار کفایت میکنه. لازم نیست که حتما این آقا، میگیم این آقا آهنگر است، حتما مشغول آهنگری باشد. نه، همین که این مهارت آهنگری را فرا گرفته، استاد آهنگر شده، همین مقدار کافیه. نهر چی باشن؟ حرفه با؟ حرفه با؟ صنعت باشن. و اما قسم رابع فرموده است اونجایی که به نحو ملکه باشد، اونجایی که به نحو ملکه علمی باشد. مثل چی؟ مثل که میگیم هادا مجتهدون، این مجتهد است. وقتی که میگوییم این مجتهد یعنی ملکه اجتهاد را دارد، لازم نیست همین الان مشغول استنباط باشد، نه تو خانه خودش نشسته یا خوابیده، بازم میگیم هادا مجتهدون، اطلاق اجتهاد به او میشود. لازم نیست که الان مشغول استنباط باشد، لابلای کتاب ها داره مطالعه می کند، اون موقع بگیم این مجتهد است. اگر کتاب ها را کنار گذاشته، حالا قضا می خورد یا استراحت می کنه، بگیم نه این دیگه الان مجتهد نیست. چرا؟ چون صدق ماده اجتهاد بر حسب چیه؟ ملکه استنباط است. بعد از آنی که برای او ملکه حاصل شد، این دیگه می شود مجتهد. اما از این که بالفعل مشغول استنباط باشد یا مشغول استنباط بله نباشه. پس ملاحظه فرمودید مبدأ مشتقات الا اربعه اقسام می شود که قبلا برای عزیزان بیان کردیم، قبلا گفته بودیم ها، حالا دوباره هم توضیح می دهیم. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید، خوب دقت کنید، می فرماید این مشتقات از لحاظ هیئت ما هم هیچ تفاوتی ندارد، اما از لحاظ ماده با هم چیه؟ تفاوت دارد. حالا خوب دقت کنید ادامه بعد. صاحب کفایه می فرماید این نزاعی که در مشتق هست، که مشتق آیا حقیقت است در تلبس به حال یا در زمان ماضی، می فرماید این نزاع مال هیئت مشتق است، نه مال ماده مشتق. نزاع در مسئله مشتق که این مشتق دلالتش چگونه است، این نزاع مربوط به کجا می شود؟ هیئت می شود، مربوط به ماده نمی شود. فلذا ماده ها با تمام اختلافی که دارد، اما چون هیئتشون یکی هست، همه اینها داخل در محل نزاع. جمله را خوب دقت کنید، الان با این جمله کار داریم ها. نزاعی که در مسئله مشتق وجود دارد، که مشتق حقیقت است در من طلب و سبل حال یا اعم است و زمان ماضی را هم میگیرم، نزاعی که گفتیم، این نزاع ما برمیگردد به هیئت مشتق. فلذا همه مشتقات چون دارای این هیئت هستند، در محل نزاع چی میشوند؟ داخل میشوند. اگر چه مبدأ هاشون مختلف است، اما این اختلاف مبدأ در ما نحنفی است نتیجه بخش. چرا؟ چون اختلاف در مسئله مشتق و بحث در مسئله مشتق برمیگردد به بگید دلالت هیئت، به ماده ما اصلا کاری نداری. پس تمام مشتقات با انواع ماده های گوناگونی که دارد، یکی فعلیت است، یکی قوه است، یکی حرفه است، یکی ملکه است، همه اینها داخل می شوند در محل نزاع. به اعتبار چی؟ به اعتبار هیئت. چون محل بحث ما در مشتق در نحوه دلالت هیئت مشتق است. خب همه اینها هم که هیئت مشتق را دارد، پس همه اینها داخل در محله، بگید داخل در محله نزاع میشن. از ما ذکرنا روشن شد، از ما ذکرنا روشن شد که سه نفر از بزرگان در ما نحن فی خطا کردند. سه نفر از بزرگان خطا کردند. یک جناب فاضل تونی که یکی از اعاظم اصولیین است. دو جناب محقق قمی در کتاب قوانین الاصول. سه جناب صاحب الفصول اعلم الله مقامه الشریف. هر سه بزرگوار در ما نحنفی خطا کردن. چرا خطا کردن؟ به خاطر اینکه اون بزرگان فهمیدن از این چهار قسمی که ما بیان کردیم، گفتن فقط اون قسم اول داخل در محل نزاع است. قسم اول چی بود؟ اونجایی که به نحو فعلیت باشه، گفتن اون فقط داخل نزاع است. اما اونجایی که به نحو شأنیت باشه، خارج از محل نزاع است. اون جایی که به نحو بفرمایید حرفه باشه، خارج از محل نزاع. اون جایی که بفرمایید به نحو ملکه، اینم خارج از محل نزاع. این بزرگوار، این سه بزرگوار اینطور فرمودند. فرمودند اینها خارج از محل نزاع مشتق. صاحب کفایه میفرماید از ما ذکرنا ظاهر شد که این سخن سخن صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون ستا با اون یکی از نظر ماده با هم اختلاف دارن، اما از نظر هیئت که اختلافی ندارن. و بحث ما در مشتق روی هیئت است، ما به مبدا و ماده کاری نداریم، ماده به هر نحوی میخواهد باشد باشد. بحث ما در مشتق روی هیئت رفته، دلالت هیئت مشتق الان محل بحث است که این هیئت مشتق بر زمان حال دلالت میکند یا اعم از حال و ماضی. ما به اون ماده کاری نداریم، این ماده را بگذار به هر نحوی میخواهد باشد، این ماده ما به هر نحوی میخواهد باشد، فعلیت باشد، ملکه باشد، هر جوری میخواهد باشد. توجه فرمودید نزاع ما در مسئله مشتق بین اصولی این اختلاف مطرح شده، این اختلاف مربوط به هیئت مشتق میشود و مشتقات همه از نظر هیئت با هم دیگر بگید با هم یکسان هستند، اگرچه از نظر ماده با هم اختلاف دارند و کیفیت ماده. اما بحث ما توی ماده مشتق نیست، بحث ما در مبدا مشتق نیست، بحث ما در هیئت مشتق است و هیئت مشتق در همه مشتقات در همه مواد علا نهج واحد میشه. فلذا اونجایی هم که به نحو ملکه باشد اونجا هم محل نزاع است. خوب دقت کنید، اونجایی که به نحو ملکه باشد، مثالش چی بود؟ بگفتیم هادا مجتهد، اینم داخل در محل نزاع است. یعنی چه؟ یعنی نزاع را ببینید اینجا چجوری تصویر میشود. اونجایی که به نحو ملکه باشد، اون آقایون گفتن اینجا نزاع نیست، میگیم نه نزاع هست. تصویر نزاع را دقت کنید، اینطور میگیم وقتی که به این آقا اشاره کردیم هادا مجتهدون، اگر این آقا الان ملکه اجتهاد را دارد، همین الان ملکه اجتهاد را دارد، این میشود قول کسانی که میگن مشتهد باید تلبس به چی داشته باشد؟ تلبس در حال داشته باشد. اما اگر کسی سال گذشته ملکه اجتهاد را داشته، مجتهد بوده، استماد میکرده، اما الان دیگه به واسطه نسیان و پیری اون ملکه را از دست داده، آیا الان به اون میتوانیم بگیم مجتهد یا نه؟ نزاع اینطور تصویر میشود. پس در اون جایی هم که به نحو ملکه باشد نزاع تصویر دارد که آیا این ملکه به نحو الان است؟ اگر الان این ملکه در وجودش هست بهش میگیم مجتهد. این طبق قول کسانی میشود که میگن باید متلبس باشد فلحال. اما اگر کسی این ملکه اجتهاد را پارسال داشته، پارسال گذشته این ملکه بوده، استنباط هم میکرده، مجتهد خیلی عالی هم بوده، اما بعدن پیر شد و نسیان بر او عارض شد، ملکه را از دست داد، خب آیا الان میتونیم الان به این بگیم مجتهد حقیقتا یا اینکه مجاز میشه؟ خب همون اختلاف اینجا هم هست. کسانی که میگن مشتق عام است از حال و ماضی، اینها میگن نه الان حقیقت هست، اون آقایی که پارسال ملکه داشته الان نداره، بازم میتوانیم به او بگوییم مجتهد. اما اون کسانی که میگن نه متلبس فی الحال باشد، اونها میگن نه اینجا نمیشود، این آقا الان چیه؟ این آقا بفرمایید الان مجتهد بهش مجازن گفته میشود، حقیقتا نمیتوانیم به او مجتهد بگیم. هاکذا در اون جایی که مبدا ما به نحو حرفه باشد، بازم همینطوره، یعنی نزاع تصویر داره. این آقایی که بهش میگیم نجار، اگر الان مهارت نجاری را دارد خب این می شود حقیقت، اما اگر بفرمایید تا سال گذشته نجار خیلی قابل و خوبی بوده است، اما خدای نکرده تصادفی برای او شد و فلج شد و افتاده کنار خانه، هیچ کاری دیگه از او ساخته نیست، نمی تواند، این مهارت را از دست داده، خب اینجا نزاع می شود، آیا اطلاق نجار بر او حقیقت می شود یا اطلاق نجار چی می شود؟ مجاز می شود. اون کسانی که میگن تلبس فلحال شرط است، میگن بگین آقا بگی نجار، این مجاز است، تا پارسال نجار بوده الان دیگه ندارد این مهارت را. اما اون کسانی که میگن نه مشتق عام است، میگن خب نه این آقا که سال گذشته داشته حرفه نجاری را، خب الان هم بهش میگوییم نجار، به نحو حقیقت هم هست به نحو مجاز. پس ببینید این سه بزرگوار عزیز طبق فرمایش صاحب کفایه در ما نحنفی خطا رفته اند که گفتن مبدا اگر به اون سه قسم باشد داخل در محل نزاع نمی شود، اما اگر فقط به نحو فعلیت باشد داخل در محل نزاع می شود. صاحب کفایه می فهمد نخیر این حرف ناتمامی، چون نزاع در مشتق به هیئت برمی گرده، اختلاف مشتقات در مبدا و ماده خودشون تأثیر گذار در بحث ما
در بحث ما نمی‌شود. این حاصل مقدمه رابعه که در اینجا بیان فرموده. این مقدمه را تطبیقش کنیم، آماده می‌شویم برای مقدمه خامسه که مقدمه دقیقی هست و دوستان انشاءالله باید ذهن شریف خودشون را مهیا کنند برای این مسئله انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. رابعها یعنی رابع المقدمات، چهارمین از مقدمات این است که ان اختلاف المشتقات فی المبادی، اختلاف مشتقها در مبادی. مبادی یعنی همون ماده ای که مشتق از اون ماده اخذ شده است. و کون المبدا، این واو عطف تفسیر است. اختلاف مشتقات چجوریه؟ حالا داره تفسیر میفرماید که اختلاف مشتقات اینطوره. و کون المبدا فی بعضها حرفتا، اینجا عبارت های مقدار دقت کنید، بودن مبدا فی بعضها یعنی در بعضی از این مشتقات، حرفتا و صناعتا، بر بعضی ها به نحوه چیه؟ حرفه و صنعتا. طبعا از جان مثل همون نجار، مثل همون حدا، اینها الان مبدا درش به نحوه چیه؟ صنعت میشه. البته اینجا یه نکته را دقت کنید، یه تفاوت ظریفی هست بین حرفه و صنعت. بین حرفه و صنعت یک تفاوتی هست و اون تفاوت این است که صنعت اونجایی هست که اون شخصی که دارای مهارت است یه مصنوعی داشته باشد، یعنی چیزی را میسازد، مثل نجار، مثل آهنگر، در میسازد، میز میسازد، یعنی یک مصنوعی دارد. اما حرفه اونجایی است که چیزی نمیسازد، فقط یک مهارتی دارد اما مصنوعی ندارد که چیزی بسازد. مثلا مثل چی؟ مثل این تعمیرکارها، اینا که میان واسه کنن مثلا کولر را تعمیر میکنن، ماشین را تعمیر میکنن، چیزی نمیسازن، عیبی را برطرف میکنن، اینو بهش میگیم حرفه. صنعت فرقش با حرفه این میشود، هر دوتا مهارتها، منتها یک مهارتی که تولیدیه، یعنی یه چیزی تولید میکنن، اینو میگیم صنعت. یک مهارتی که تولیدی نیست، چیزی تولید نمیکنن، حالا عیبی را برطرف میکنن، کاری را انجام میدن، اینو بهش میگیم حرفه. پس بین حرفه و صنعت این تفاوت هست. لذا در کتاب‌های دبستان رو می‌بینید یکی از کتاب‌هاشون اسمش چیه؟ حرفه و فن. وقتی میگن حرفه و فن با این واو عطف می‌کنن، معنایش همینه. حرفه یه چیز است، فن و صنعت یه چیز دیگری هست. اونجایی که تولیدیه، یه چیزی تولید می‌کنه، اینو بهش میگیم صنعت. یعنی یه مصنوعی داره، یه چیزی اینجا تولید شده. اما گاهی از اوقات تولیدی نداره، کاری مهارتی دارد، مثل میکانیک که میاد ماشین را عیبش را برطرف می‌کنه، اون چیزی تولید نگرده، اینجا چیزی نساخته برای ما، منتها یک مهارتی دارد، عیبیابی میکند، تعمیر میکند، اصلاح میکند. توجه فرمودید. بناء علی هذا حرفه و صناعت اینها مترادف نیستن ها، یه فرق ظریفی اینها با هم دارند. خب این یه قسم گفتیم. مبدا چند قسم داریم؟ چهار قسم. این یه قسم. قسم دوم، و فی بعضها قوتن و ملکتن. در بعضها یعنی بعضی از مشتقات، مبدأ ما به نحو قوه و ملکه هست. قوه مثل همون چی؟ اجتهاد. مثل همون اجتهاد که اسمش را میذاریم. اینجا این قوهی که صاحب کفای فرموده مرادف با ملکه هست، قوهی که ما گفتیم نیست. اینجا قوه به معنای قوه استنباط و ملکه استنباط هست. اینم قسم دوم. و قسم سوم، و فی بعضها فعلیه، یعنی در بعضی از مشتقات مبدا ما به نحو چیه؟ بالفعله. مثل مثالش را میدانیم چی؟ زاره، که همون ضرب است، که این به نحو چیه؟ بالفعله. خب تا حالا چند قسم را گفتیم؟ سه قسم. قسم چهارم را اینجا صاحب کفایه نفرموده، اما اول بحث مشتق براتون گفتیم. اونجایی که مبدا ما به نحو چی باشد؟ شأنیت باشد. مثل اینکه میگفتیم دواء نافع، سیف قاطع، شجر مثمر، اینا همه مثال از مال اونجایی که مبدا ما به نحو چی باشد؟ شأنیت باشد. اینجا این شأنیت را نفرموده، اما قبلا فرموده بودن. همین چهار قسم هم هست. خب ان اختلاف المشتقا، اون اسم ان، این خبرش میشه لا یوجب اختلافا فی دلالتها به حسب الهیئه، اصلا موجب نمی شود اختلافی در دلالت این مشتقات به حسب هیئت اصلا، ولا تفاوتن فی الجهت المبحوث عنها، و تفاوتی هم ندارد در جهتی که بحث می شود از اون جهت، کما لا یخفا، همانطوری که مخفی نیست. چرا؟ چون نزاع بر مشتق گفتیم به ماده برمیگرده یا به هیئت؟ به هیئت. هیئت اینها هم که همه یکیه، حالا ولو ماده هاشون مختلفه اما هیئتشون یکی میشود. غایت الامر، نهایت چیزی که هست این که انهو، یعنی شأن چنین است، یختلف و تلبس و بهی، اختلاف پیدا می کند، تلبس یعنی اتصاف، بهی یعنی به اون مبدأ، فی المضی اولها، در ماضی حال چیه؟ تلبس چیه؟ اختلاف پیدا می کند، یعنی فرق بین این مبدأ ها فقط در نحوه اتصاف است، اما در محل نزاع فرقی با هم نداره. مثلا چجوری تلبسش فرق می کند؟ هم مثالی که زدیم، فرض کنید کسی که ملکه اجتهاد را داره ولو الان مشغول اجتهاد نیست، فرض کنید الان خوابه، باز هم به او میگیم چی؟ باز هم به این میگیم چی؟ مجتهدان دیگه، ولو خواب. اما ضرب چون به نحوه بالفعله، اگر الان مشغول ضرب نباشد به ایش ضارب گفته نمیشه، پس در نحوه تلبس با هم اختلاف دارن به خاطر همون مبدعشون. اما در محل نزاع چه مشتق هیئتش بر چی دلالت میکنه، در اینجا با هم اختلافی ندارن. غایت الام انه یختلف التلبس به فی المضی والحال فیکون التلبس بهی فعلا، می بوده باشد تلبس بهی یعنی به اون مبدا بالفعل می شود، لو اخذ حرفتن او ملکتن، اگر اخذ بشود اون مبدا حرفه یا ملکه، ولو لم یتلبس بهی الالحال، اگر چه متلبس نشده باشد بهی یعنی به اون مبدا الالها، ملکه اجتهاد را دارد اما هنوز استنباطی عملا انجام، بازم بهش میگیم مجتهد، یعنی این الان میشود بالفعل چون به نحو ملکه است دیگه، به نحو ملکه وقتی که این ملکه حاصل شد لازم نیست که الان حتما مشغول استنباط باشد، به مجرد حصول این ملکه دیگه مجتهد به او گفته میشود. اون قضا انه، یا قبلا استنباطاشو کرده حالا الان مشغول استراحته، الان بالفعل دیگه مشغول استنباط نیست اما ملکه را دارد، خب به این مجتهد گفته می شود. پس اونجایی که به نحوه حرفه و ملکه باشه، همین که ملکه حاصل شد دیگه تلبس حاصل شده است، لازم نیست که حتما بالفعل مشغول استنباط هم بشود. این مال اونجا و یکونو، این مال اونجایی که مبدا به نحوه فعلیت باشه، و یکونو ضمیر یکونو می خوره به اون تلبس، یکون و اون تلبس مما مضا می شود از زمان ماضی، او یعتی یا از زمان آینده، لو اخذ یعنی اون مبدا فعلیا، اگر مبدا بالفعل باشد اون وقت این الان بالفعل اگر مشغول ظرف نباشه بهش ضارب گفته نمیشه، چون وقتی مبدا به نحو بالفعله همین الان باید مشغول باشد، اگر قبلا ظرف کرده دیگه میشه ما مضا، اگر بعدا میخواهد ضرب کند میشود مایعتی. پس فرق میکند اونجایی که مبدع به نحو حرفه باشد یا مبدع به نحو فعلیت باشد، نحوه تلبسشون با هم دیگر فرق میکند. فلا یتفاوت و فیها، خوب دقت کنید ضمیر فیها، پس تفاوت نمیکند. ببینم فضلا چی میگن، این فیها را به کجا بزنی؟ فیها را به کجا بزنی؟ به هیئت بزنی. فیها را ببینید، فلا یتفاوت فیها، پس تفاوت نمی کند در هیئت، چون گفتیم محل نزاع هیئت دیگه، لا یتفاوت در این هیئت انها التلبسا و انواع التعلقات، انواع تلبس ها و تعلق چهار قسمه در دلالت هیئت دیگه فرقی نداره، اختلافشون فقط در نحوه تلبسش هست، و الا نزاع همونطوری که در فعلیت تصویر دارد همونطور نزاع هم در کجا تصویر دارد؟ بفرمایید در ملکه مثلا تصویر دارد، به همون نحوی که براتون عرض کردید. پس بنابراین این مقدمه چهارم، دقت کنید مقدمه چهارم را صاحب کفایه در رد اون سه بزرگوار بیان فرمود، اینو داشته باشید ها، یعنی اون سه بزرگوار نظرشون این بود که از این چهار قسم سه قسمش خارج از محل نزاع، صاحب کفایه میفرماید نه همه اینها داخل در محل نزاع است، چون محل نزاع دلالت هیئت است و اون هم در همه اینها مشترک است. انتهى الكلام فی المقدمه رابعه، آماده می شویم برای مقدمه خامسه که باید دقت بفرمایید یه مقداری دقیق است، خیلی نمی ترسانم شما را ولی در هر حال یه مقداری دقیق است، باید توجهاتتون ان شاء الله جمع بشه. عنوان مقدمه را بگیم بعد ان شاء الله وارد تفصیلش بشیم. عنوان مقدمه توضیح کلمه حال در بحث مشتق، توضیح کلمه حال در بحث مشتق. خب این عنوان مقدمه است، حالا توضیحش بده. در بحث مشتق همون طوری که مستحضر هستید، توی عنوان بحث و محل نزاع کلمه حال آمده. میخوان ببینیم منظور از این کلمه حال چیه. عنوان نزاع ما چی بود؟ گفتیم آیا، سوال، آیا مشتق حقیقت است در اون ذاتی که طلب بس بالمبدا فی الحال؟ آیا مشتق حقیقت است در اون ذاتی که متلبس باشد به مبدا فی الحال، این کلمه حال، یا اعم است از حال و من قضا، یعنی زمان ماضی؟ این کلمه حال را در اینجا دو تا احتمال توش هست. یکی این که بگیم منظور از این حال یعنی زمان حال، همین زمان تکلم، همین زمان نطق. میگیم مشتق حقیقت است در حال یعنی در زمان حال، یعنی همین الان. یه احتمال. احتمال ثانی آن است که بگیم نه، منظور از این حال حال نطق و زمان حال نیست، بلکه منظور حال تلفظ است، نه حال نطق. حال نطق و تکلم من نه، حال تلفظ. پس اینجا دو تا احتمال میاد که این کلمه، یا اول این عنوان نزاع تو ذهنتون باشه، چون با این عنوان نزاع خیلی کار داریم. مشتق حقیقت است در ذاتی که متلبس باشد به مبدا فی الحال، متلبس باشد به مبدا فی الحال. این کلمه حال اینجا، این الان میخواییم درستش کنیم که این متلبس به مبدا باشد فی الحال، یعنی همین الانی که من حرف میزنم، یا این که نه، متلبس باشد به مبدا در حال تلبس. خب حالا که اجمالاً بحث روشن شد، توضیح بدهیم. برای این که این مسئله اصلا خوب برای عزیزان روشن بشود، دو تا عنوان را شما باید توجه داشته باشید و تفاوت این دو تا عنوان براتون روشن بشه، بعد انشاءالله بیایم سراغ فرمایشات صاحب کفایه. این مقدمه را از خارج دارم خدمتتون عرض می‌کنم، برای این که شما انشاءالله در مسئله گم و گور نشید. عنوان اول عنوان تلبس است. تلبس یعنی چه؟ این عنوان باید روشن بشه. فرمودن منظور از تلبس یعنی اتصاف. وقتی میگیم ذات متلبس به مبدا است، یعنی ذاتی متصف به این مبدا شده. مثلا وقتی میگیم ضارب، یه ذاتی داریم و یه وصفی داریم. ذات ما این آقای زید است، وصف ما همین ضاربیت است. این زید متصف که میشود به این ضاربیت، اسم این را میذاریم چی؟ تلبس. پس کلمه تلبس عبارتون اخرای همون چی میشود؟ اتصاف میشود. اینو میذاریم کنار. کلمه دوم و عنوان دوم که عزیزان باید توجه داشته باشید، عنوان جری است. جر که در کلام صاحب کفایه زیاد میفرماید، میفرماید جری المشتق علی الذات، جری المشتق علی الذات. جر یعنی چه؟ یعنی حمل و اسناد. اون موقعی که ما میاییم و این مشتق را اسناد میدهیم به چی؟ به اون ذات. مثلا میگیم زیدون ذاتم. پس جر به معنای اسناد است، به معنای حمل المشتق علی الذات است. این داشته باشید. تلبس به معنای چیه؟ بگید. تلبس به معنای چیه؟ اتصاف الذات بالمشتق. اتصاف این ذات به مشتق، اسم این را میذاریم چی؟ اسم این را میذاریم تلبس. پس ما یه تلبس داریم، بفرمایید، یه دونم جر داریم. حالا که این دوتا مقدمه رو، این دوتا عنوان روشن شد، دقت بفرمایید. اصل بحث ما این است که تلبس و اتصاف یه زمانی دارد، جر و حمل هم یه زمانی دارد. خوب دقت بفرمایید. همان طوری که تلبس یه زمانی دارد، یعنی یه زمانی بوده که این زید متصف به ضرب شده، اسم این را میذاریم زمان و تلبس. همچنین جر و اسناد هم یه زمانی دارد، یعنی یه زمانی هست که من ضارب را به زید نسبت میدهم، اسم این هم میذاریم چی؟ زمان الجریه، یا زمان نطق، یا زمان اسناد. هر چی میخواید بگید، هم بگید، اسناد بگید، جر بگید، نطق بگوید، هر چی میخواید بگید. پس بنابراین مشتق یه زمانی دارد به نام زمان تلبس، یعنی اون موقعی که این ذات متصف شده است به این صفت. حالا یا دیروز بوده، یا امروز است، یا فردا است که این مشتق متلبس به این صفت شده است. یک زمان دیگر اونجایی که من دارم اسناد میدم این ضارب را به زید، من الان دارم به ضارب به زید چی را نسبت میدهم؟ ضارب را نسبت میدهم دیگه. اسم اینو میذاریم زمان و نطق، حال و نطق. پس یه حال تلبس داریم، یعنی اونجایی که زید متصف به این وصف شده، به نطق من کاری نداره، بالاخره زید در یه زمانی متصف به این وصف شده. یک موقع دیگر اونجاییست که من دارم ضارب را اسناد به زید میدهم، این ضارب را الان جری بر زید دارم میکنم، یعنی حمل میکنم بر زید. پس یه جر پیدا شد. یه چی پیدا شد؟ تلبس. با من بیایید، یه تلبس پیدا کردیم، یه دونه جر، این دوتا. یه زمان تلبس پیدا کردیم و یه زمان جر یا زمان نوت پیدا کردیم. چهار چیز الان اینجا ما برای شما توضیح دادیم. حالا امیدواریم که انشاءالله با این چهار مقوله کلام صاحب کفایه الان روشن بشه. و اون مسئله این است که وقتی که ما میگوییم مشتق حقیقت است در اون ذاتی که طلب بسب المبدع فلحال، آیا منظور از این حال حال تلبس است، یعنی زمان تلبس است، یا این که منظور از این حال حال جری و حال نطق است؟ تفاوتش اینطور می شود که اگر من میگویم مشتق باید متلبس به مبدع باشد، یعنی در همان زمان تلبس حقیقت است، یا این که نه مشتق حقیقت می شود اون موقعی که تلبس در زمان نطق باشد، در زمان جری باشد، یعنی الان که من دارم صحبت می کنم در همین زمان متلبس به مبدع باشد. پس اینجا دو جور می شود. آیا مشتق حقیقت است در اون ذاتی که متلبس به مبدع باشد در زمان تلبس خودش، یا این که نه مشتق حقیقت است در اون ذاتی که متلبس به مبدع باشد همین الان که من حمل می کنم، یعنی متلبس باشد همین الانی که من حمل می کنم؟ خب فرق این دوتا چی می شود؟ بذار رو مثال براتون پیاده کنیم تا خوب تفاوت این دوتا روشن بشه. من میگویم زیدون، به این مثال من توجه کنید، میگوییم زیدون زاربون امسه، زید دیروز زده است. این وقتی میگیم زیدون زاربون امسه، این دو جور تفسیر میشود، یکی به زمان تلبس، یکی به زمان نطق. دو جور میشود این را تفسیر کن. تفسیر اول به زمان تلبس، یعنی میخوام بگم چی؟ میخواهم بگویم آقا این زید ضارب بوده است در همون زمان گذشته، یعنی ضرب را اسناد میدهم به زید به لحاظ تلبسش، نه الان ها، الان نمیخوام بهش نسبت بدم، الان نمیگویم ضاربو، میگم این زید ضارب دیروز است. در عبارت فارسی اینطور میگه زید ضارب دیروز است، یعنی ضرب را اسناد میدهم به زید، الان اسناد میدهم یا به لحاظ حال تلبسش؟ بگید شما اگر به این عبارت خوب دقت کنید، زیدون زاربون امسه، یه وقت میگم زید زارب دیروز است. مثل این که دیدید بعضی ها به پیرمردها میگن این آقا جوان 80 سال قبل است. توجه کردید؟ جوانی را به او اسناد میدهد به لحاظ همون زمان تلبس است. این الان میگیم زمان چی؟ بگید زمان تلبس. یه وقت زیدون زاربون امسه اینطور میخوام بگم، میخوام بگم زید الان زارب است، دیروز زده ها، دیروز زده، اما الان میخواهم عنوان ضارب را بر او منطبق کنم. زید ضارب امروز است، دیروز زده، اما الان میخوام بهش بگم ضارب. ببینید دو تا بحث میشه، این دو تا رو از هم تفکیک بفرمایید ها. یه وقت میخواهم بگم این آقای زید ضارب دیروز است، الان ضارب نیست ها، این ضارب دیروز است. اینو میگن به لحاظ چی؟ حال تلبس، یعنی همون زمانی که متصف شده الان مشتق را به لحاظ همون زمان من دارم بهش نسبت میدم. اما یه وقت زید دیروز زده، یعنی تلبسش دیروز بوده، اما جری الانه، یعنی الان میخوام بهش بگم ضارب، به اعتباری که چون دیروز زده بوده الان میخواهم عنوان ضارب را با اون منطبق کنم. یعنی بگم زید امروز ضارب است چون دیروز زده است، دیروز زده ولی الان ضارب است. پس این دومی میشود اتصاف به لحاظ حال نطق، اون اولی می شود اتصاف به لحاظ حاله. بگید حاله، روشن شد انشاءالله. خب حالا کلام در این است که این کلمه حال که در عنوان است اولی را می گوید یا دومی را می گوید؟ میگیم مشتق، عنوان را دقت کنید، گفتم با این عنوان کار داریم، میگیم مشتق حقیقت است در اون ذاتی که متلبس باشد به مبدا فلحال، یعنی اگر متلبس شد فلحال این میشود حقیقت، یعنی دیگه مجاز نیست. حالا این حال کدام حال است؟ آیا حال الجر یعنی زمان نطق همون معنای دوم، یا این که حال تلبس یعنی همون معنای اول؟ صاحب کفایه نظرش این است که این کلمه حال در عنوان بس حال تلبس را میگوید، نه حال نطق و حال جر را میگوید. یعنی هرگاه ما مشتق را به یک ذاتی نسبت دادیم، به لحاظ زمان تلبس خودش همیشه حقیقت است. هر وقت مشتق را نسبت بدهیم به یک ذاتی به لحاظ همان زمان تلبس خودش، نه به لحاظ زمان نطق من، به لحاظ زمان تلبس خودش، صاحب کفایه می فرماید همیشه حقیقت است. هرگاه تکرار می کنم، هرگاه ما اسناد بدهیم مشتقی را به یک ذاتی به لحاظ زمان تلبس اون ذات، نه به لحاظ زمان حال، به لحاظ زمان تلبس همون مشتق، می فرماید این همیشه حقیقت می شود. به چه دلیل؟ صاحب کفایه برای مدعای خودشون یه دلیل دارن و یک معید، یه دلیل ذکر می فرماید و یک معید ذکر می فرماید. اما دلیلش، دلیل صاحب کفایه این است، می فرماید به خاطر این که همه قبول دارن اگر ما مشتق را به لحاظ زمان تلبس اسناد بدهیم قطعا حقیقت است. مثل همین مثالی که الان براتون گفتم، اگر کسی بگوید زیدون زاربون امسه، زید دیروز زده است، و منظورش این باشد که زید زارب دیروز است، اگر بگیم زید زارب دیروز است یعنی زارب را به لحاظ زمان تلبس بدیم، قطعا این حقیقت است، این مجاز نمیشه. حتی این حتی را دقت کنید، اگر کسی بگوید زیدون زاربون قدم، زید زارب فرداست، یعنی زارب را الان نمیخواد به زید نسبت بدهد، زارب فردا را میخواهد به زید نسبت بدهد، صاحبی که فهمی کنید اینم حقیقت هست، به خاطر اینکه در زمان خودش استعمال شده، به لحاظ الان نمیخواهد. یه وقت میخواهیم الان به زید بگیم زارب چون فردا میخواهد بزنه، این نه، این الان میشه زمان نطق، این مجاز میشود. اما یه وقت الان داریم به زید میگوییم، چی داریم به زید میگوییم؟ بگید به من. میگیم زارب فردا. این آقا مثل این که دیدید مثلا اطلاق میکنه به این بچه ها، میگن اینا پیرمردهای آینده هستن. خب این الان حقیقت هست، این مجاز نیست. نمیخواد بگه الان پیرمرد است، میگوید این آقا الان پیرمرد فردا است، یعنی به لحاظ تلبسش داره میگوید. به لحاظ زمان تلبس اگر بشود چه ماضی باشد، بفرمایید چه حال باشد، چه زمانه، بگید چه زمانه آینده، همه اینها حقیقت میشود. لذا صاحب کفایه میفرماید ما که میگیم مشتق حقیقت است به لحاظ حال، یعنی حال تلبس، چون اگر حال تلبس را در نظر بگیریم نسبت به حال تلبس همیشه مشتق چی میشود؟ حقیقت میشود. یعنی میگیم این آقا زارب دیروز است، الان زارب نیست ها، زارب دیروز، این آقا زارب فرداست، یعنی به لحاظ همون فردا من دارم بهش میگم زارب، نه الان بهش نمیگم زارب، الان دارم به اون میگویم چی؟ الان به اون میگم چی؟ زارب فردا، نمیگم زارب الان. اگر الان بهش میگم زارب چون فردا میخواهد بزنن، این الان چی میشود؟ مجاز میشود. اینجا مشتق میگه حقیقت نمیشود. اما اگر الان دارم به اون میگویم چی؟ الان به اون میگویم چی؟ الان به اون میگویم زارب فردا. اگر میگویم زارب فردا، یعنی اون کسی که به لحاظ همون زمانه تلبس خودش متلبس به این مبدع شده، میفرماد این مجاز نیست، این حقیقت است. بناءً علی هذا صاحب کفایه میفرماید با این توضیحی که ما دادیم، اگر اسناد و جر، اسناد و جر به لحاظ حال تلبس باشد، نه به لحاظ زمان حال، بلکه به لحاظ حال، همیشه حقیقت است. یعنی چه ماضی باشد، چه حال باشد، بفرمایید چه آینده باشد. پس این که گفتن مشتق حقیقت است اونجایی که حال باشد، منظور از حال نه اینکه یعنی زمان حال، بلکه منظور از حال یعنی حال تلبس و اتصال. یعنی هر مشتقی به لحاظ حال اتصافش قطعا حقیقت میشه. اگر به لحاظ حال اتصافش بگیم چه ماضی باشد، چه حال باشد، چه بله آینده باشه. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه می فرماید اگر ما حال را حال تلبس بگیریم، اون وقت این مسئله صحیح می شود که مشتق همیشه به لحاظ حال تلبس خودش چی می شود؟ حقیقت می شود. حالا انقل، اینجا یه انقل که وجود دارد که ظاهرا فرصت نمیشه، چون انقل تش نسبتا طولانی و مثلا در قصار این اول مسئله را بخوانیم تا انشاءالله بقیهش بماند برای جلسه بعد. خامسها پنجمین از مقدمات این است که ان المراد بالحال فی عنوان المساله، مراد به کلمه حال در عنوان مسئله مشتق هو حال التلبس، یعنی حال اتصاب. لا حال النطق، حال نطق یعنی حال الجری و الاسناد، اون موقعی که من دارم اسناد میدم، نه اون موقعی که این ذات متصف به مبدا میشود. خب به چه دلیل؟ من یه دلیل داریم و یک معیه، این دلیل ما هست. ضرورتا ان مثل کان زید ضاربا امسه، این جمله او سیکون غدا ضاربا، زید دیروز زده بود یا بگیم زید فردا میزند، این جمله حقیقتون مجاز نیست، این حقیقت است. اذا کان، یعنی اون زید، ضمیر کان میخوره به زید، اذا کان اون زید متلبسن به زر فی الامس فی المثال الاول و متلبسن بهی یعنی به اون زر فی الغد فی الثانی، متلبس باشد در چی؟ در فردا، در مثال دوم. یعنی وقتی میگیم زید اون زاربون امسه، ببین ترجمه فارسیشو گفتم ها، یه وقت میخوام بگیم زید الان زننده است، یعنی الان به او ضارب گفته میشود چون که دیروز زده، این نه، یعنی الان اینجا زمان حال را در نظر میگیریم. صاحبی که پا میگه نه، یه وقت میگیم زیدون ضاربون امسه، من الان نمیخوام بگم الان زید ضارب است، میگم زید ضارب دیروز است. این آقا، این آقای پیرمرد جوان همون 50 سال قبل است، این الان به نحو حقیقت است، مجاز نیست که به این آقا میگم جوان. اگر بگم الان جوان است، این مجاز است. اما اگر بگم این آقا جوان 50 سال قبل است، این مجاز است، این حقیقت است، چون آقا واقعا 50 سال قبل جوان بوده دیگه. این الان میگیم به لحاظ حال تلبس. یا مثلا فرض کنید زیدون سیکون و زاربن قدم، میخوام الان به زید بگم چی؟ یا میخوام بگم الان زارب است چون فردا میزنه، این نه. یا میخوام بگم آه این آقا همین الان، همین بگید همین الان چیه؟ ضارب فرداست. ضارب فردا را الان به این نسبت، این حقیقت است، این مجاز نیست. ضارب فردا الان بر این آقا صدق میکنه، به نحو مجاز هم است، به نحو حقیقت نیست. مثال عرفیش هم گفتیم، همونطوری که مثلا فرض کنیم به این جوانها اشاره میکنم، میگن آقا اینها پیرمردهای 20 سال آینده یا 40 سال آینده هستن. خب این الان حقیقت است، این مجاز نیست. من نمیخوام بگم این آقا الان پیرمرد است، میخوام بگم پیرمرد 40 سال بعد است. پیرمرد 40 سال بعد نسبت به من یا نسبت به شما، این الان حقیقت است دیگه، توجه فرمودی، این دیگه مجاز نمیشود. پس بنابراین اون چیزی که معتبر است در حقیقت بودن و مجاز بودن، زمان نطق من نیست. اون چیزی که در حقیقت و مجاز معتبر است چیه؟ حال تلبس میشود. لذا میفرماید فجری المشتق، جر گفتیم یعنی چی؟ اسناد و حمل، اسناد مشتق و حمل مشتق. حیث و کان به لحاظ تلبس، از اون جایی که می بوده باشد این جری و اسناد، به لحاظ همون زمان اتصاف، و ان مضا زمانه، یعنی زمان اون تلبس، فی احدهما، یعنی در مثال اول، ولم یعته، یعنی زمان تلبس بعدو، یعنی هنوز، فی الاخر، یعنی در مثال دوم، این جری المشتق کان حقیقتا بلا خلافه، این حقیقت است بدون هیچ مخالفی. پس بحث حقیقت و مجاز روی مشتق، خوب دقت کنید، بحث این که مشتق حقیقت است یا مجاز است، روی زمان نطق نمی رود، این روی زمان چی می رود؟ تلبس. هر وقت به لحاظ تلبس باشد، این می شود حقیقت. هر وقت به لحاظ تلبس نباشد، این می شود چی؟ مجاز. والحمدلله رب العالمین.
اگر ابتدا به جای من بخوام از ما کنم مجاز نمیشه، میگه فی غیر موضع نه، و این کنه به غیر موضع، یعنی چی به غیر موضع نه؟
یعنی استعمالش فهم کنه، موضوع اون لهش فهم نمی کنه، اما استعمالش فهم کنه،
استعمالش یعنی به نحوه
عالی و استقلالی.
خب.